بسم الله الرحمن الرحیم. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا به اخراج الرسول و هم بدؤوکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم. ام حسبتم ان تتركوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم فلم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين فريجا والله خبير بما تعملون. جریان طاعت و عصیان مصادیق بارزی دارد که از بارزترین اونها جهاد در راه خداست که مصداق طاعت است و رکون به ظالم است که مصداق عصیان است. در این گونه از موارد هم به جهاد اشاره فرمود هم پرهیز از رکون به ظالم را. در جریان جهاد آیات فراوانی بود که قرائت شد. در جریان رکون به ظالم همین آیه 16 سوره واجه توبه است که فرمود هم حسبتم ان تتركوا و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و لم یتخذوا من دون الله و لا رسوله و لا مؤمنین ولیا. کسانی محبوب خدایند و اهل سعادتند که نه تنها مجاهد و انقلابی باشند بلکه با بیگانگان هم ارتباطی برقرار نکنند. یه وقت کسی در صحنه جهاد حاضر است همون لحظه ارتباطش رو با بیگانگان هم حفظ میکنه، یا در زمانی که برو جنگ در جریان جنگ حضور فعال دارد ولی بعد از انقضاء جنگ ارتباطش رو با بیگانه ها برقرار میکنه. لذا این دو قسمت تولی و تبری را در کریمه 16 بازگو فرمود. فرمود کسانی محبوب خدایند و اهل سعادتند که هم اهل جهاد باشند در بعد مثبت و هم پرهیز داشته باشند از اینکه با بیگانگان سر و سر داشته باشند و در پشت اتاقهای دربسته با اینها داد و لمس داشته باشند. اینها تنها کارهای خلاف مطرح نیست، ممکن است خلاف شرع نکنند، یعنی بحث ظاهر خلاف شرعی نیست، لاکن حتی بردم را تزیه می کنم خلاف شرع است. رضا فرمود که ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین. بنابراین کارهایی که در اسلام انجام می گیرد باید که در این چهار بخش محفوظ باشد. بخشی آنه که خدا راضی باشد، بخشی آنه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم راضی باشد، چون رضای پیغمبر به دستور خدا خمونتا در اون بخشهایی که به پیغمبر مربوط است. بخش سوم مربوط به ائمه علیهم السلام است که از اونها به عنوان اولو الامر یاد شده. ائمه علیهم السلام از چیزهای راضی هست که طبق نص وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از طرف خدای اعتاست آسمان زمین ارجاع شده است. بخش چهارم مردم مسلمان که اگر چیزی بحث زمان خلاف شهر نیست ولی حق مسلم مردم است، مردم با رضایت بودن حاضر باشند، راضی باشند، مطلع باشند. در این بلد موارد نه مربوط قول الامر و بود بلد مؤمنین معلوم شه نادر بخش چهارم است. اونجا که بود اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این مال خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام. در اینجا که فرمود من المؤمنین یعنی شما بخواد راز و رمزی با بیگانه داشته باشید، گذشته از اینکه باید خلاف شرع نباشد خلاف شرع هم نباشد، باید حیثیت ملی در خطر است، امنیت ملی در خطر است. و البته بازگشتش باز کلام شهر کنند، ولی حق مردم اونقدر محترم است که دادن و سیلام را در کنار حق خود یاد می کنند. لذا فرمود اونهایی که مجاهدند از یک طرف و با کسانی که ارتباط با خدا و پیغمبر و مؤمنین ندارند رابطه سری برقرار نمی کنند. مطلب دیگر است که این که در آیه 14 فرمود قاتلو هم، یا در آیه قاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم آیه 12، این در صورتی است که مشرکین بین این سه چهار کار جمع بکنند. اگر این سه چهار کار را انجام دادن استحقاق قتال دارند، یا هر کدام از این امور یاد شده مستحق قتال است. در آیه 12 فرمود این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. آیا مستحق قتال گذشته از نقض عهد طعن در دینم هست؟ اگر کسی تبلیغی علیه اسلام کرد و اون احکار را نقض کرد، این دوتایی با هم مرتکب شد، استحقاق قتال دارد یا هر کدام از اینا کافی است؟ چه اینکه در آیه 13 که ترغیب به مبارزه میکند میفرماید الا تعاصرون قوما که نکسوا ایمانهم یک و هم به اخراج رسول دو به هم بدن هم اول مرتبه سه، یعنی این سه کار با هم که جمع شد مستحق قتال است، یا هر کدام از اینها به تنهایی مجبد قتال و مبارزه خواهد بود؟ اصلش در آیه 4 سوره مبارکه توبه اشاره شد. در آیه 4 سوره توبه تبدیل به این که کسانی که عهدشون رو حفظ کردن اونها مستثنا هستن و کسانی که نقض عهد کردن خدا از اونها تبری داره. اونها که مستثنا هستن عبارت از این گروه هست: ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یضار علیکم احدا. اونجا هم همین مسئله مطرح هست که کسانی که مستثنا هستن جمع این دو کار را نکنن، که اگر یکی از این دو کار را کرده عیب ندارد. یکی لم ینقصوکم شیئا، یکی لم یظاهروا علیکم احدا. اگر این دو تایی را هم را انجام دادن اشکال دارد، وگرنه اگر یکی را انجام دادن نه دیگر را، اینا مستحق قتال ندارد. خب چه در آیه 4، چه در آیه 12، چه در آیه 13 معیار جمع نیست. هر که هر کدام از اینها نقض عهد است مستحق قتال، منتها چون قتال به امر دشواری است، چه اینکه فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم، و امر دشوار را باید از جهات گوناگون توجیه کرد تا سبک بشود، لذا ذاتر دستعلال جهات فراوان ذکر میکنند، نه اینکه جمع اینها دخیل است در تجویز قتال، بلکه هر کدام از اینها باشد که نقض عهد است. وقتی نقض عهد کردن مشرکی نقض عهد بکند مستحق مبارزه است، خواه نقض عهدش همراه با طعن در دین و معدوم باشد یا نباشد. پس این که فرمود به این نکسو ایمان هم من بعد عهدهم و طعن فی دین هم، این طعن در دین در حقیقت دکت خاص بعد از آن است، چون یکی از مواد قسم و اون تعهد نام این است که تبلیغ علیه اسلام نکنند، دین را مطعون نکنند، طعنه نزنند، توهین به دین نکنند، تبلیغ علیه دین نکنند، دین را اسطوره و خرافات ننمایند، اگر اینکه مواد دیگر را نقض کردن و در باره دین تبدیل سوره داشتن، دین را متهم کردن به خرافات و مانند آن، جمع کردن بین چند ماده، وگرنه طعم تبدیل در حقیقت یکی از مصادیق رسنامه است که اینا طعم کردن. خب پس آیه 4 و آیه 11 و آیه 12 و آیه 13 کل واحد را کافی می داند، منتها برای تحییج مجاهدان در آیه 13 چند دلیل را کنار هم ذکر کند. می فرماید اینها کسانی هستند که نقض عهد کردن از یک سو و در جریان تبعید هم سعی کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از مکه خارج کنند، بنابراین که هم و به احراج رسول ناظر به حضرت باشد از سوی دیگر، و هم بدلوکم اول مرتین از سوی سوم، اینا در جنگ بدر پیش قدم بودند، در جریان خندق پیش قدم بودند، در جریان احد پیش قدم بودند، اینا مهاجر بودند. خب مطلب دیگر هم است که این که در آیه 4 فرمود ولم یظاهروا علیکم احدا و در آیه 13 فرمود و هموا به اخراج رسول، متاعب فراوانی برای مشرکین حجاز ثابت بود. در هر فرصتی هر کدام از اینا که ذکرش لازم بود مطرح شد. مثلا در سوره مبارکه انفال که بحثش قبلا گذشت، جنایت هایی که همین صنادید قریش نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعمال کرده باز دو فرمود. آیه 30 سوره انفال این بود و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. اینا مکر و توطئه‌های فراوانی داشتن، یا تو را اسیر بگیرن، محاصره کنن، حبس کنن، یا بکشن یا تبعید کنن. این که در آیه 30 سوره انفال فرمود لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو، این یخرجوش همان است که در آیه محل بحث سوره توبه به این صورت آمده است که و این گروه همو به اخراج رسول، این که فرمود و همو به اخراج رسول همان است که در سوره انفال آیه 30 فرمود به این که اینا مکر کردن تا اینکه یخرجو چه، و همو به اخراج رسول یعنی آیه 13 سوره مبارکه توبه که محل بحث است با او یخرجو که آیه 30 سوره انفال است هماهنگ، چه اینکه در سوره مبارکه ممتحنه هم از این جنایت اونها خبر داد. آیه اول سوره مبارکه ممتحنه این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. گاهی میفرماد به این که لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین و دیگه که محل بحث است در سوره توبه، گاهی هم بازگو میکنند به این صورت که کسانی که دشمن خدا و دشمن شمایان، دشمن خدایان یعنی به شریعت او اعتنایی ندارند، دشمن شمایان به شرف ملی شما حرمت ندارند، معادن شما را، ارض شما را، حیثیت شما را، حقوق شما را پامدار میکنند، پس نه شرع را میشناسند نه شرف را، هم عدو الله هم عدو الناس. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء که تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق که شدن عدو الله، یخرجون الرسول و ایاکم که شدن عدو شما. خب حالا شما برابر اون آزادی که خدا به شما داد دین رو پذیرفتید، کاری هم به اونا ندارید، اونا تلاش و کوشش کردن که اینا را از سرزمین مکه شما را بیرون کنن و اموال شما را مصادره کنن، به شما هم اجازه نمیدادن که شما اون اموال منقول را از مکه و مدینه بیارید، بالاخره در اینجا مجبور میشه که از مکه مهاجرت کنید به مدینه، تو مسجد مدینه، تو ایمون مدینه بیر اصحاب صفه باشید. اینا باید ادا به شما. گاهی از همو به اخراج رسول سخن به میون میآید، نظیر اونچه که در سوره انفال و سوره توبه است. گاهی هم از تبعید قاتله مسلمان‌های مکه سخن به میون میآید، نظیر آیه اول سوره ممتحنه که همون یخرجون الرسول و ایاکم. گذشته از تبعید پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تبعید مسلمان‌ها هم مطرح است. یکی از محتملات بود که منظور آن است که پیغمبر از مدینه بیرون کنند، یا هم همت کردن و قصد کردن که بعد از فتح مکه پیغمبر از مکه بیرون کنند، لکن صرف احتمال مصححتان نیست، با اینکه همه معصیت معصیت نیست اصلا، ولی کسی عقیدش این است مکر می کند. اینجا هموی توطئه کرده، نظیر اون چیزی در سوره مبارکه انفال گذشت، آیه 30 سوره انفال این بود: بزیم کرو بکردنین کفرو لیسو توکه و یم توکه و یم رجوکه و یم کرو. این هم همون توطئه و مکر است، وگرنه هم بر گناه گناه نیست. و در جریان هست یوسف سلام الله علیه حمله به گناه هم نبود، نه اینکه هم کرد. فعل خارجی که نه از هست یوسف سلام الله علیه حاصل شد نه از اون زن، این مطلب اول. همتی به گناه از اون زن صادر شده است، چون همت بهی، اما از وجود مبارک یوسف سلام الله علیه قصد و همت هم حاصل نشده است، یعنی هیچ قصد نکرده. و دلیل این که اون همی که به اون زن اسناد داده شد به صورت مطلق اسناد داده شد، تمود به همت به. اما در باره هست یوسف سلام الله علیه فرمود به هم به ها لولا ان را برهان رده، این هم که برای امتناع است. اگر برهان رب را نمیدید قصد میکرد، ولی چون برهان رب را دید اگر قصد هم نکرده. پس وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فعلا و نیتا معصوم بود، اون زن فعلا گناه نکرد برای نیتا آلوده بود. ازا ذات اقدس اله در باره است یوسف سلام الله علیه فرمود کذالک لنست رفع عن السوء و الفحشاء انه کان بالعباد المخلصین. زمخشری و دیگران هم بازگو کردن که در جریان یوسف سلام الله علیه هم ذات اقدس اله شهادت به اسمتش داد، هم شیطان اعتراف کرد و هم اون زن. اما ذات اقدس اله شهادت به اسمتش داد برای این که هم این دودار رو نزدیک فرمود، هم فرمود به این که در نصر رفعه ان حسو نل نصر رفعه ان حسو، نفرمود ما نگذاشتیم این قصد بکنن یا نگذاشتیم کار بد بکنن، فرمود بعدی را به طرف او اجازه ندادیم. یه وقت از یک کسی بیمیل نیست کار بد بکنه ولی موانعی پیش بیاید، یه وقت کسی در یک حصار عصمتی است که اصلا اون خلاف جرأت نمی کند به حضور او بیاید، نفرمود لنصر فهو عن السوء، فرمود لنصر فهو عن السوء و الفحشاء. برهان مسئله این است که نو کان من عباد المخلصین. شیطان هم اعتراف شد، در این شیطان خودش میگوید به این که هم را اقوام کنم ادلا عباده که من کنم مخلصین. خب اگر سورای قیاس این است که وجود مبارک یوسف سلام الله من المخلصین است، کبرا هم این است که شیطان میگوید من نسبت به اقوام مخلصین دسترسی ندارم، پس برابر اعتراف شیطان وجود مبارک یوسف سلام الله منزه از دسترسی شد. اون زن هم اقرار کرد، گفت الان هست حسد هر امر آبته، من خواستم اراده او را تصاحب بکنم، وگرنه او اهل کنم. قرار آن است که هم احتمام کردن اگر صرف نیت باشد معصیت نیست، چه رسد به این که مصحح قطار باشد. بله، اگر دارن توطئه میکنن، یعنی دارن تلاش کوشش میکنن که نقض عهد کنن، باید این چنین باشه. بالاخره این که فرمود و ما تخافن من قوم خیانتن فنبز الیهم علی سوا، این چنین نباشد که شما حالا بعض این که پی بردی شمع سیاسی داری متوجه شدی اینا میخوان توطئه کنن، سب بکنی اینا توطئهشون رو بکنن، یه جار منفجر بکنن، بعد شما شروع بکنید بیوکنید که نیست. اگر شما برابر شمع سیاسی احساس کردی اینا دارن توطئه میکنن، از همه اول را جو بشه بگید.
پس
نعلم میشه که احتمام نه، یعنی نیت، احتمام بسته توطئه باید باشد. اگر توطئه باشد بعد، یعنی بیگانه در صدد این است که مسلمین را مصدوم بکنند، نظام اسلامی را براندازه بماند. خب از این که فرمود به هم به اخراج رسول، معلوم شود که اینا بس توطئه داشت. گاهی جریان خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، گاهی هم عموم مسلمین. مطلب دیگر است که در نوبت‌های گذشته گفته شد به این که قتال در اسلام در حد ضرورت است، نه ضراوت. ضراوت یعنی خون‌آشامی که لا تکن علیهم سب و انزار. چون در حد ضراوت و خون‌آشامی نیست، چه در سوره مبارکه انفال چه در این آیه سوره توبه، مرز قتال را مشخص کرد. آیه 57 سوره مبارکه انفال این بود: فإما تخففنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. همین که این تذکره حاصل شد دیگه قتال بس. پس قتال برای نیست که شما آدم کشی راه بیندازید به مانند، قتال برای نیست که اینها متذکر بشن. اگر متذکر شدن بس هست. این لعلهم یذکرونی که در آیه 57 سوره انفال آمده است، مشابه همین آیه 12 سوره از سوره مبارکه توبه آمده: فموت فقاتل و ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. تا اینا نهی پذیر بشن، نهی از منکر در اینا اثر متناهی بشن، دست بشن. خب پس اینجا هم نشانه آن است که قتال در اسلام در حد ضرورت است و نه ضراوت و خونخواهی. مطلب بعدی آن است که در مواردی که اصل جهاد را ذکر میکنند، خب اون خیلی معلل نیست، اما در این گونه از موارد که سوابق تلخی است و رو در روی عملی با نظام اسلام قرار میگرند، عدلش هم ذکر میکنند و عدلش هم به صورت تفصیل ذکر میکنند که علا تقاطر من قومن نکس و ایمانه ها تعبیر ذکر میکنند به این علا به صورت تحزیز باشد یا استفهام انکاری که روی حرف نک در آمده مفید اثبات باشد به نقاط دوست رشنی است. مطلب دیگر اون است که این که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله و بأیدیکم و یخزهم و ینصرهم علیهم و یشفی صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، این آثار پنجگانه نسبت به کسانی است که بالاخره استحوذ علیهم الکفر و الشیطان، اونا کسانی که هیچی در اونا اثر نمیگذارد. اما خب یه عده مشکینی هم در حکم بودن که هنوز اون سلامت فطرت را از دست ندادن. اگر یه فضای باز سیاسی پیدا بشود اونا می اندیشند و مؤمن می شود. در باره اونا برمود بیت و بر و عمال آمان نشان. پس حتی در فضای شرکارود مکه اگر امید نجات باشد، اونجا هم باز خیلی ذات اقدس اله نازل خواهد شد. به یتوب الله علامه نشد. تا تلاش های فراوان اشاعره عموماً به خلاف اهل رازی خصوصاً دارن که این آیه واسبوهم یعذبهم الله بعیدیکم، این آیه چهارده سوره توبه رو سند جعل بدارن. در قبالش مفوضه هم تلاش و کوشش میکنن که جبر رو واجب کنن. به تعبیر صاحب المنار جناب امام رازی دو خصیصه دارد، یکی این که او جبری قه هست و جبری قه جبری محض، دوم این که همه حرفهایی که امام رازی به اشاعر اسناد میدهد این چی نیست که مورد پذیرش تابع اشعری باشد، بلکه این مبنای خود را در آینه اشعریت میبینه، حرفای خودش دارد میدارد منطق زبان اشاعره. همه اون چرا که امام رازی به اشاعر اسناد میدهد این چی نیست که مورد پذیرش اشاعره باشد. اصراری که جناب امام رازی و سایر همفکرانشون در استنباط جبر از این آیه دارن این است که همونطوری که شمشیر دست آدم مؤاخذه نمی شود، قلم دست آدم مؤاخذه نمی شود، اگر یه چیزی بدی نوشته شده اون کاتب را مؤاخذه می کنند، یا اگر یه قتل بی جای اتفاق افتاد اون صاحب شمشیر را مؤاخذه می کنند، دست مجاهدین هم به منزله آلات و ادوات خداست، به دلیل که هم قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، همونطوری که شما میگویید کتبت بالقلم و قتلت بالسیف، اینجا هم ذات اقدس اسلام فرمود قاتلتهم بأیدیکم و ایدی مجاهدین به منزله شمشیر دارید، پس خود مؤمنین منزله ابزار، من غلام و آلت فرمان. غافل از این که این آیه از اون آیات پربرکتی است که مسئله خلافت انسان را مطرح میکنه. بیان ذلک این است که چون قرآن کریم در حقیقت برای پرورش انسان است و بهترین و اساسی ترین کار قرآن معرفی انسان به انسان است بعد از معرفی جهان و آفرینش و آن و برای ساختن انسان است، گرچه در طلیعه این کتاب آمده اینی جاورون فی الارض خلیفه این یک آیه است، ولی در حقیقت سراسر قرآن برای پرورش خلیفت الله است، منتها او خلیفه که انسان کامل است، اوج خلافت را دارست مانند انبیا و ائمه علیهم السلام و دیگران مراحل وسطا و نازله خلافت را دارد که نام خلیفت الله. و قرآن کریم پیامش این است که خداوند انسان‌ها را در زمین آورد، زمین خلق کرد تا اینها عامل زمین باشند، زمین را آباد کنند، همونطوری که فرشتگان بیت معمور را آباد می‌کنند، اون بیت معمور در آسمان با فرشته‌ها آباد است، زمین هم به وسیله انسان ها آباد است. اون واستعمرکم فیها، خدا مستعمر است، انسان مستعمر است، یعنی خدا طلب کرده از انسان که انسان زمین را مأمور نگه بداره. خب هر کس در صدد عمران و آبادی زمین تلاش کوشش میکنه، و عمران و آبادی زمین هم بالعلم و العدل است، هر جا گسترش علم است کار فرهنگی و گسترش عدل است اجراییات صحیح، این آبادی است. هر جا جهل است جهالت است و مانند آن، این افساد بالعرض است. خب پس هر کس به اذن خدا زمین را با علم و عدل زنده نگه داشت، این خلیفت الله است، چون خداوند طلب کرده از انسان که این کار را انجام بده. رهرم اونا که نگلوگ ازا دخل و بریدن افسدوها و جعل و عزت اهلها ازله، این دیگه خلیفت الله نیست. اونا که ذات و الله سعاله یدره که هر سوالله است، این دیگه خلیفت الله نیست. از اینها خدای سبحان بروان اولایی که انعام بلهم ازل یاد بکنه، به عنوان شیاطین و انس یاد می کنند. اینا که جزء شیاطین انسان، اینا که جزء کل انعام برام ازلن، اینا دیگه حقیقت الله نیست. بقیه میمونه مؤمن عادل، مؤمن وارسته به ماننده. کارهایی که این گروه انجام میدهن ذات اقدس اعلان رو قبول دارد، خود اسلام میدهد و کار خود را ظاهر در این مظهر معرفی میکنند که اینا مظهر کار من هم چون در مقام فعل است محصولی ندارد. اون به ما رمیت از رمیت از یک سو، این قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم از سو دیگر، چون شما خلیفه خدایید، مظهر خدایید، آیت خدایید، ذات اقدس اله، کار خود را به دست شما انجام میدهد. تا خلیفه بشوید طول میکشد. این چنین نیست که جبر باشد. پس این راه صحیح انتخاب کردن، انتخاب آزاد و معقول اطاعت و خیر است. و اگر اونچنان باشد، این هم جواب نقضی دارد هم جواب حقی. خب اگر معاذالله جبر حق باشد، انسان در کارها مجبور باشد، این همه جنایت هایی که تقریبا به 10 قسمت یا کم مشابه آن رسیده است که در آیات فراوانی در همین بخش سوره مبارکه توبه و مشرکین استاد داده است، خب اونا هم پس با معاذالله با بگه فعل خداست. این که فرمود این یزهر و علیکم لا یرغب فیکم الا ملازمه یرزونکم به افواههم به تقوا قلوبهم و اکثرهم فاسقون اشتروا با آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون لا یرغبون فی مؤمن الا ملازمه اولئک هم المهتدون. پس همه این زشتی ها را معاذ الله و خدا استنده. اگر جبر است نکسو ایمانه هم، یعنی نقص مال خداست نازم، تعنو فی دین کن، یعنی تعن مال خداست، این هم لا ایمان له هم، یعنی مال خدا، در حالی که استناد اینا به خدا مانه. امام راضی میگه از اینا هیچ محضوری ندارد، منتها ادب دینی اجازه نمیداد که با این حرفا را به خدا اسلام بدید. خب این شما که معتقدید بدترین اعانت را به ذات اقدس اعلان کردید، اونگاه چگونه لفظاً تحاشی دارید؟ میاد بعد عیب ندارد ولی ادب دینی اجازه نمیداد که باید حرفا را به خدا اسلام بدید. خب بین توحید افعالی از یک سو و خلیفت الله شدن انسان از سوی دیگر با بهره‌برداری جبری از این آیات خیلی فرق است. فرمود شما مظهر ذات اقدس الهی، کاری که خلیفه می کند چون از طرف مستخلف ان هست به مستخلف ان اسناد دارد. خلیفت الله معناش اون است که این احترامی که دارد از ناحیه خداست. دیگر ممکن نیست کسی در کنار سفره خلافت بنشیند، حرمت ببیند ولی هر به خودش بزند. اون که میگوید انسان آزاد است و شریف است چون خلیفت الله است، این معناش این است که این نان خلافت را میخورد ولی برای خودش در کار میکند. اگر کسی خلیفت الله است فقط به طرف مستخلف عنه بزند. دیگه ممکن نیست کسی اون حیثیت خلافت الله را داشته باشد ولی حرف خودش بزند، رأی خودش را میکند. پس اگر انسان شریف و کریم است فقط کرمنا برای خلافت اوست، اگر خلافت اوست هیچ کاری دوست بکند بگر از طرف مستخلف ان، پس قانونش باید الهی باشد. از این سو بگویم انسان چون خلیفت الله است آزاد است، از این سو توقع داشته باشیم که در برای دین عمل نکنه. اگر خلیفه هست چنین که هست فقط با طرف مستخلف ان. نه قبلا دیگه خلیفه نبود، قبلا ابزار بود طبق حرف امام رازی، اما الان انسان است، عاقل است، متفکر است، رشد کرده شده خلیفت الله. چون واقف بین النجدین است با حسن انتخاب خود راه صحیح را برگزیده است. وقتی خلیفت الله شد اونگاه کار او را ذات اقدس اله به خود اسناد میده، نظیر اونایی که به قول نوافل باری آخده. خب پس این که فرمود قاسبوهم یا عذبهم الله به ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، اینا همه به ایدیکم است به عنوان شما خلاف الله. برای اهمیت مسئله جهاد و پرهیز از ارتباط با بیگانگان و مذاکره با پشت درهای بسته، این کلمه 16 سوره توبه را بیان فرمود که صدرش با آیات سوره مبارکه انفال هماهنگ است. در اونجا در سوره انفال هم مشابه این که ام حسبتم را ذکر بود، آیه 142 سوره انفال این بود: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اینا که در مدینه بودن در نوبت دیروز اشاره شد که به حسب ظاهر شواهد فراوانی برای افتخار اینها وجود داشت، برای اینکه نماز پنج وقت را پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوندن در بهترین مسجد بعد از مسجد الحرام نماز جمعه را می‌کردن، پای منبر بهترین واعظ روزه می‌نشستن و خواندن. فبود اینا لازم است ولی کافی نیست، برای ورود بهشت جهاد لازم است. تا در صحنه جهاد آزموده نشوید ورود بهشت ندارید. اون که در آیه 142 سوره مبارکه انفال قبلا گذشت، الان در آیه 16 به زمینه مطلب دیگر آمده: ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. یه وقت از کسی انقلابی هست ولی بعد از انقلاب رابطش رو با بیگانه ها حفظ میکنه. اهل جهاد هست ولی باز در پشت درهای بسته با بیگانگان رابطه داره. فبود این نباشه، کسی که اهل جهاد باشه و با بیگانگان هم رابطه سری نداشته باشه، اگه حرفی هم هست علنی باشه، حرفیست که بتوان در حضور همه گفت، با کشورهای کفر نه استکبار رابطه داشته باشی، اما رابطه‌ای که حق خدا، حق پیغمبر خدا، حق مردم که از او عنوان منافع ملی و مصالح ملی یاد می شود محفوظ بمونه، طوری باشد که در حضور همه بتوانید این مذاکرات رو بازگو کنید یا این مذاکرات پخش می شود. این که فرمود والله خبیر بما تعملون تهدید ضمنی هم هست. والحمدلله.